آمدیم و مدعی شدیم که ما حرکت سیاسی نظامی امام رو در ایجاد یک قیامی مسئله فرهنگی دیدیم،
بله.
باید این مبنا رو داشته باشیم که اساساً فرهنگ رو یک عنصر فرابخشی ببینیم.
بله.
اگر ما یک عرصه های خاصی رو، مثلا عرصه آموزش رو، مثلا عرصه های هنری و سینما و تئاتر رو، این مسائل رو که به صورت رایج مسئله فرهنگی دیده میشه، صرفاً نگاه فرهنگی داشته باشیم، بسیاری از ابعاد جامعه درش خلأ فرهنگی دیده میشود.
بله.
اما اگر فرهنگ رو یک عنصر فرابخشی دیدیم، شما باید این موضوع رو در همه عرصه‌ها، حتی مثلا عرصه اقتصاد و صنعت هم دنبال کنید. با چه فرهنگی کار اقتصادی میکنید؟ خب ما اینجا مدعی شدیم که قیام عاشورا یک حرکت فرهنگی است. چرا حرکت فرهنگی است؟ چون اولا در این حرکت داعیان قیام نگرش سازی میکنند.
بله.
یعنی روی حوزه فکر و اندیشه ورزی و بینش جامعه هدف کار میکنند. حالا فارق از این که این کار فرهنگی، این کار عملیات ذهنی یا این مدیریت اذهان و افکار چقدر با موانع مواجه هست یا نیست، که اون یک مسئله دیگه است. اما اینجا ما سوال اول این است که متعلق این نگرشی که امام تلاش میکند در جامعه هدف بسازد و ایجاد شناخت بکند چیست؟ اولا و ثانیا این که بعد از این روشن کنیم که این داعیان قیام که امام بودند و به صورت مقطعی برخی اصحاب امام بودند، با چه ابزارهای این نگرش سازی رو ایجاد کردن. در بخش اول که موضوع ایجاد شناخت هست، ما چند موضوع رو به صورت روشن میتونیم و به صورت پرتکرار میتونیم در سیره امام ببینیم.
بله.
مهمترین موضوع اینجا بازتبیین جایگاه امام در نگری اجتماع هست. امام حسین علیه السلام با توجه به آسیب شناسی که از جامعه دارند، آسیب کهنه و کهنی رو از این جامعه همچنان دنبال میکنند. و اون آسیب این است که این جامعه به صورت روشن درک درست و صحیحی از جایگاه امام ندارد.
بله.
هنوز این جامعه ویژگی های امام رو، جایگاه امام رو به درستی نمی فهمد و درک نمی کند. لذا یک بخشی از فرایند اندیشه سازی امام به این موضوع تعلق می گیرد.
بله.
در واقع همونطوری که برخی از پژوهشگران هم این موضوع رو توجه دارن که امام برای احیای نظریه امامت الهی تلاش میکنه، گویا این نظریه در جامعه تضعیف شده یا کمرنگ شده و این موضوع نه در بازه زمانی قیام و حرکت امام در خروج امام از مدینه، بلکه از مدتها قبل شکل میگیره. ما گزارشی داریم که مثلا امام روزی در مسجد به امر معاویه به منبر رفتن و سخنرانی کردن و از همین فضا استفاده کردن که جایگاه امام تبیین بشود، شناخت جایگاه امام شکل بگیرد. ما یکی از آن دو امر گرانبها هستیم که پیامبر ما را همسان کتاب خدا قرار داد. خب اینها رو که پیامبر قبلا بیان کرده بودند، اما امام اینها رو باز تولید و باز تعریف میکنند. ما کسانی هستیم که قرآن در تفسیر خود بر ما متکی است.
بله.
خب اینجا امام دارن در واقع یک نگرشی رو دنبال میکنن، جایگاه اصیل اطرت بر همگان آشکار بشه.
یا حالا گاهی وقتها مثلا برخی از آیات بوده که مثلا آیه تطهیر که ایشون مصداق رو بیان میکردن برای اون مخاطبین که در حقیقت ما خاندان طهارت هستیم، آنچنان که خب شما موارد این چنینی رو در این مقاله آوردید و بسیار جالب هست. ما دعوت میکنیم از همه شنوندگان برنامه منشنامه که اگر میخوان به صورت کامل دسترسی پیدا بکنن به این مقاله، جستجو بکنن روش شناسی فرهنگی دعوت و جلب اطاعت در قیام عاشورا در اینترنت با این عنوان اگر جستجو بکنن، میتوانن که به صورت کامل به این مقاله دسترسی پیدا بکنن. نویسنده این مقاله جناب آقای دکتر مصطفی اسعدی در استودیو حضور دارند و ما داریم بررسی میکنیم جزئیات و مواردی که در این مقاله هست. خوشحال میشیم که شما هم همچنان شنونده برنامه منشنامه باشید.
ز دانش خرد را رسد روشنی، بود علم بهر تو چون جوشنی، حرام برتری و فزونی از اوست، حرام برتری و فزونی از اوست، گرت نیست دانه زبونی از اوست، گرت نیست دانش زبونی از
خب با برنامه منشنامه همچنان در کنار شما شنوندگان خوب رادیو معارف هستیم و جناب آقای دکتر مصطفی اسدی هم در کنار ما هستند با توضیح مقاله روش‌شناسی فرهنگی دعوت و جلب اطاعت در قیام عاشورا. خب جناب آقای دکتر، موارد و مصادیق دیگری که در ادامه بحث بیان می‌کردید رو ما شنونده هستیم راجع به اون مصادیقی که وجود مبارک امام حسین علیه السلام در سیر حرکتی خودشون از مدینه تا سرزمین کربلا تلاش داشتن که از رهگذر اون پیام خودشون رو به مخاطبان القا بکنن و در حقیقت اونها رو همراه بکنن. بفرمایید جناب دکتر.
بله سپاسگزارم. ما همین فرایند نگرش سازی رو هم در دوران حیات معاویه و هم بعد از مرگ معاویه میبینیم. هنگامی که مثلا امام با درخواست بیعت با یزید مواجه میشن، در حضور ولید ابن عتبه و مروان میان همین عرصه مواجهه با عناصر معارض رو هم بستری برای انتقال جایگاه اهل بیت قرار میدهند و تعریف میکنن که خاندان نبوت، معدن رسالت، موضع رفت و آمد فرشتگان هستند.
بله،
حالا ممکنه ما این نکته رو مطرح کنیم که خب این عناصر که اصلا معارض با امام هستن، چرا امام در این جایگاه داره نسبت به مخالفین خودش و معارضین سیاسی خودش این مناقب اهل بیت رو بیان میکنه؟ این در واقع در همون فرایند نگرش سازی تعریف میشه. جالب است که برای شخص بنده خیلی جالب است که امام در همین صحنه حتی عناصر نمادین رو هم همراه دارند.
بله.
که ابن عصم گزارش میکند که امام در این جلسه عصای پیامبر رو هم به همراه داشتن.
بله.
یعنی در واقع ما تکیه بر نمادها هم داریم در این نگرش سازی. بله. که برخی آمدن گفتن نماد عنصر چهارم فرهنگ هست. بله. یا لایه چهارم فرهنگ است. امام یک بیاناتی رو در جایگاه رهبر الهی بیان میکنن، به همراه این نمادی رو هم در واقع تعریف میکنن.
اون اختصاصات رسول خدا که برای همه امت اسلامی بسیار مهم بوده، عمامه پیامبر، لباس خاص پیامبر و عصای پیامبر که بله امام حسین علیه السلام اونها رو با خودشون همراه کردن. موارد دیگه هم هست که اگر بخواید بفرمایید به صورت مصداقی، یا اینکه امام حسین علیه السلام جاهایی در حقیقت خیلی تأکید داشتن بر مشروعیت نداشتن حکومت یزید، اینکه مثلا اصلا این حکومت مشروعیت ندارد، که ما بخوایم به موارد دیگر اون حکومت برسیم، این رو هم اگر حالا موضوعات خاطر نظرتون هست بفرمایید.
بله، در واقع وقتی امام تلاش میکند بازنمایی کند اون جایگاه اصیل رو،
بله،
به صورت طبیعی حالا به اصطلاح امروز اون نظریه زد رو هم مطرح میکند.
بله.
و در واقع روشن میکند که اگر این جریان حق است باید بشناسید جریان باطل رو. لذا یک بخشی از روشنگری امام این نظریه هست که این حکومت عدم مشروعیت رو براش تبیین بشود. بله. که بارها ممکنه در جلسات و هیئت‌ها و منابر این جملات رو از زبان واعظان و سخنرانان دوستان شنیده باشند که امام به ویژگی‌های مختلفی که در این حکومت وجود دارد استناد می‌کنند و با این استناد به ویژگی‌های شخص حاکم و با استناد به جایگاه خودشون این عدم مشروعیت رو تعریف می‌کنند. حتی ناظر به تعهداتی که پیش از این وجود داشته. مثلا ما در موضعی داریم که امام در تعلیل این که چرا من با این حکومت بیعت نکردم در پاسخ به ابن زبیر می‌فرمایند که من هرگز با او بیعت نخواهم کرد. چرا؟ زیرا پس از برادرم حسن ولایت امر با من است.
بله.
معاویه کار خود را کرد، او برای برادرم سوگند یاد کرد که پس از خود خلافت را در هیچ یک از فرزندان خود قرار ندهد. بله. اکنون از دنیا رفت و به سوگند خود وفا نکرد. یعنی یک موضوعی است که دیگه شخص من مسئله نیست. بله. حتی اگر این شخص یک جایگاه فاسدی هم نمی داشت، خلاف تعهد جایگاه گرفته است، خلاف قراردادی که امضا شده جایگاه گرفته است. بله. پس این موضوع میاد یک عدم مشروعیت رو ایجاد میکنه. در واقع اینجا دیگه حتی امام بر عناصر شخصیتی وجود امام و شناخت امام هم تکیه نمی کنند.
بله.
یعنی فرضاً که شما جایگاه امام براتون تعریف نشده باشد.
بله.
اما جایگاهی که برای این فرد به عنوان حاکم و خلیفه اسلامی تعریف شده، این جایگاه جایگاهی است که خلاف عهد ایجاد شده است. اما در کنار این، اون موارد فراوانی که ما شنیدیم، امام به منش حاکمیتی حاکم اشاره می کنند. که من بیام با این فرد فاسق، با این فردی که آشکارا گناه میکند، با این فردی که مشروب خوار است، با این فردی که با سگان و یوزپلنگان بازی میکند، خب در واقع این ضلع مکمل یا قطعه مکمل پازلی است که این عدم مشروعیت رو در واقع روشن کنه.
بله، بسیار خوب. انشالله که همچنان در ادامه برنامه به بررسی گوشه های دیگری از این مقاله خواهیم پرداخت و از شما شنوندگان هم دعوت میکنم که همچنان با برنامه منشنامه همراه باشید. خب، شنونده برنامه منشنامه هستید. ما در این برنامه مقاله روششناسی فرهنگ دعوت و جلب اطاعت در قیام عاشورا با حضور جناب آقای دکتر محمد مصطفی اسعدی، عضو هیئت علمی گروه معارف دانشگاه علوم پزشکی ایران و نویسنده این مقاله، در حقیقت با توجه به فرصتی که داریم برخی از زوایای این مقاله رو بررسی میکنیم. خب آیه دکتر، در بحثایی که در گذشته داشتیم، ما راجع به نگرش سازی که امام علیه السلام در قیام خودشون داشتن مطالبی مطرح شد. خب این نگرش سازی حتما نیاز به یک سری از ابزارهای مناسب داره. ما فکر میکنم لحظات آخر برنامه هست، اگر ابتدا به اون ابزارهایی که بوده اشاره بکنید تا اینکه بعد هم باز با یک مطلب دیگه در خدمتتون هستیم.
من سپاسگزارم از شما آقای شریعت مدار.
خواهش.
همونطور که اشاره فرمودید، ما این نگرش سازی در یک قالبی با یک سری ابزارهای شکل گرفته که این ابزارها همیشه تاریخ در اختیار همگان هست.
بله.
و این مسئله میتونه برای ما کاربردی باشه. روشن‌تر
یعنی هم ملموس، ماورایی نیست، مطالبی نیست که مثلا بگیم که دور از دسترسه. بله.
روشن‌ترین ابزار در بُعد شناختی در حرکت فرهنگی قیام عاشورا استدلال هست.
بله.
طبیعتاً نگرش سازی نیاز به استدلال داره. استدلال‌های متعدد، استدلال به آیات قرآن درباره جایگاه علوی، استدلال به سخن نبوی، استدلال به قرابت حضرت امام حسین علیه السلام با پیامبر، استدلال به پستی نسب حاکم کوفه، استدلال به خلف عهد معاویه که اشاره کردیم، استدلال به عدالت نداشتن حاکم، استدلال به دشمنی خلیفه با اهل بیت. این یک عنصر است که متنوع و مکرر بیان میشه. در همین قالب استدلال ما تکرار رو میبینیم. تکرار به عنوان یک ابزار است. یعنی ما به صورتی که بخواهیم یک پیام رو بگوییم و بگذاریم مطالب بیان نمیشود. حالا شما امروز رسانه های عمومی رو دارید، با توجه به محدودیت های موجود در شرایط تاریخی این خیلی پررنگ است. مثلا ما حتی امروز هم این رو میبینیم، اگر مثلا میبینیم رهبری روی یک موضوع بسیار مهم و حیاتی بیان میکنن که من از بیان حرف حق خسته نمیشم.
بله.
خب این یک بودی در سیره اهل بیت داره. گزاره های پیام دعوت سید و شهدا مکرر در مقاطع مختلف ناظر به مخاطبین مختلف تکرار می شود که حالا برخی از اینها رو ما در عرضم به خدمت شما خطابه های امام می بینیم، بعضی از اینها رو در نامه های امام می بینیم.
بله.
و سومین ابزار اینجا ایجاد یک ناهماهنگی شناختی است که من خواهشم از دوستانی هست که روی این نکته بیشتر تأمل کنن. شاید ما این ناهماهنگی شناختی رو بتونیم حتی سوژه یک پژوهش دقیقتر و عمیقتری هم قرار بدهیم.
بله.
یک تبیین تناقضاتی میکنن در این جنگ شناختی که در واقع وجود دارد و دشمن تلاش میکند که امام رو خارجی بنامد، خارج شدگان از دین بداند، خارج شدگان از اطاعت خلیفه بداند، اما در این روش شخص میاد باورهای خودش رو ناهماهنگ میبینه، در تعارض قرار میگیره که نگرشش تغییر کند. یعنی شما اگر به انگیزه های نگرشی دشمن مراجعه کنید میبینید که اینجا امام تلاش میکنه یک سری پرسش ایجاد کنه. بله. و پرسش بسازد. مثلا میگویند که آیا شما نسب من رو بررسی کردید؟ با این نسب، این جایگاه، این شخصیتی که من دارم، آیا شما این جایگاهی که از من شناختید این شما را از ریختن خون من باز نمی دارد؟ یعنی یک چالش ذهنی در واقع ایجاد می کنند.
بله، بسیار خوب. خب بحث بعدی که حالا در این مقاله هم به اون پرداخته شده، یعنی ابتدا ما با نگرش سازی روبرو هستیم و بعد از اون مسئله گرایش سازی هستش. یعنی حالا اگر گرایش رو به همون معنای میل و رغبت آدمی در نظر بگیریم، خب این حتما موارد بسیاری رو در قیام امام حسین علیه السلام شاهدش هستیم. با توجه به فرصت محدود ما، اگر مثالهایی هم از بحث گرایش سازی در قیام عاشورا و در خلال صحبتهای حضرت سیدالشهدا علیه السلام با اون روبرو بودید و در این مقاله اشاره کردید، اونها رو هم بفرمایید.
بله، سپاسگزارم. ما ضلع مکمل نگرش سازی رو در عملکرد فرهنگی امام ناظر به همین موضوع می‌بینیم که امام ایجاد به یک گرایش به یک سری مسائل ارزشمند و مطلوبی دارند.
بله.
تعریف گرایش رو اشاره فرمودید. خب ما خیلی متنوع می‌بینیم این موضوع هم دنبال شده و نقطه پررنگ این موضوع ناظر به امام گرایی هست، مبتنی بر منافع ابدی.
بله.
که امام یک ارزش مطلوبی ترسیم میکنند.
بله.
تا این ارزش مطلوب دستی یافتنی دیگران به سمتش حرکت کنند.
بله.
مثلا ما داریم که امام هنگامی که نزد عبیدالله ابن حر جعفی رفتن به جهاد دعوتش کنن، فرمودن که من همکنون تو را به توبه فرا میخوانم که همه گناهانت را بشوید.
بله.
خب این حرکت همراهی یک امر مطلوبی گرایش ایجاد میکند به نام پاک شدن از همه گناهان، یک منفعت ابدی و فراتاریخی که در این قیام در همراهی با امام ایجاد میشه.
یک رستگاری رو در حقیقت امام رقم میزنن برایش.
بله، نقطه مقابلش هم حتی تعریف میشه. امام میفرمایند که از رسول خدا شنیدم که هر که استغاثه اهل بیت رو بشنود و بر حق ایشان یاری نرساند، خدا او را به رو در آتش خواهد افکن. یعنی یک نقطه گرایش به رهایی هم درش بله. تعریف می شود. اینها خیلی پررنگ است. حتی ما خوب یادی کنیم اینجا از اصحاب امام علیه السلام، اصحابی که امام فرمودن من بهتر از اینها و با وفاتر از اینها هم سراغ ندارم. اینها هم دقیقا همین عملکرد امام رو، حالا ما عمدتا توجه کردیم به عملکرد نظامی اصحاب امام،
بله.
من میخوام اینجا دوستان رو توجه بدم به عملکرد روشنگرانه اصحاب امام. این هم خیلی زیبا،
خیلی خوبه و فکر میکنم میتونه هم موضوع برخی از مقالات یا پایان‌نامه ها بشه. یعنی ما حالا در مقاتل و یا در منبرها، سخنرانی ها بیشتر اون ایثارگری ها و بذل جان و خون و اون بحث های نظامی رو از اصحاب داشتیم، اما قطعا اون موارد فرهنگی هم هست که حالا بفرمایید شما اگر.
بله، نمونه ای داریم از حبیب، بله. که در همین فضای اجتماعی با گروهی از بنی اسد روی همین نکته‌ای که امام دنبال می‌کنن او هم دنبال می‌کنن، بله. ایجاد یک گرایش مطلوب. به این جماعت حبیب میگوید که به خدا سوگند کسی از شما در رکاب فرزند دختر رسول خدا با تحمل سختی‌ها در راه خدا کشته نمی‌شود مگر آنکه در عالی ترین درجات قرب خداوند رفیق محمد صلی الله علیه و آله خواهد بود. یعنی دقیقا شما میبینید که اصحابی که امام اونها رو با وفاترین میداند، در نوع تکلم، نوع روشنگری، نوع تبیین، نوع بصیرت افزایی همین موضوع رو به صورت روشن دنبال میکنند.
بله، بسیار خوب. حالا اگر یک نتیجه گیری کلی از این مقاله ما بخوایم داشته باشیم و اون صحبتی که شما در این مقاله داشتید، فکر میکنم این مطلب باشه که در حقیقت با شناخت اون ابعاد روشی دعوت در نهضت امام حسین علیه السلام، ما قیام عاشورا رو نمیتونیم یک حرکتی فقط یا صرفا سیاسی و نظامی بدانیم، بلکه دعوتگرانی که در این حرکت بودند بیشتر یک نگاه فرهنگی رو داشتن، یک نگاه فرهنگی که در عرصه نظامی هم بوده، اون نگاه فرهنگی در عرصه سیاستش هم بوده، در عرصه‌های مختلفش هم بوده. ما به تقریبا لحظات پایانی برنامه رسیدیم. آقای دکتر اگر یک چند ثانیه‌ای هم در این مورد یک نتیجه گیری میخواید بفرمایید، ما شنونده هستیم.
خواهش میکنم. ما همینطوری که خدمت عزیزان شنونده عرض کردیم و شما هم به زیبایی اشاره فرمودید، ما حرکت همراهی فراتاریخی با امام حسین علیه السلام رو یک موقع در عرصه جهاد تعریف میکنیم،
بله.
که شهادت طلبی به صورت روشن همراهی با امام ایجاد میکنه.
در زمانهای مختلف بحث شهادت طلبی بوده این،
بله. و گاهی همین همراهی با این فرهنگ حسینی رو در عرصه های مختلف دیگری تعریف می کنیم که می تواند این موضوع رو توسعه بدهد به عرصه های اجتماعی. اگر ما بحث رو فرهنگی تمدنی می بینیم، یعنی در واقع می خواهیم بگوییم که سیره امام در عرصه نظامی قابل گسترش هست به حوزه تعلیم و تربیت، به حوزه رسانه، به حوزه فیلمسازی، به حوزه هایی که انسان در اونها نیاز دارد تا نگرش صحیحی در ذهن او ایجاد بشود و یک گرایشی به سمت ارزش‌های متعالی در وجود او ایجاد بشود.
انشاءالله. تشکر میکنیم از حضور جناب آقای دکتر محمد مصطفی اسعدی، عضو هیئت علمی گروه معارف دانشگاه علوم پزشکی ایران، در برنامه منشنامه و توضیحاتی که در مورد مقاله خوبشون داشتن، بحث با عنوان روششناسی فرهنگی دعوت و جلب اطاعت در قیام عاشورا. جناب آقای دکتر اسعدی، تشکر میکنم از حضور شما و از شما خداحافظی میکنم.
بنده هم از شما تشکر میکنم که این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادید. از خدا میخواییم که انشاءالله هر آنچه که آموختیم از سیره اهل بیت برای ما زمینه‌ای بشود برای همراهی و مشایعت و شیعه بودن بهتری برای اون بزرگوار.
انشاءالله. از همه شما شنوندگان خوب و فرهیخته رادیو معارف که شنونده برنامه منشنامه بودید. از همه شما هم خداحافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
پی دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید. پی دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید.
نکو سیرت و مهربانیم ما، هواخواه درماندگانیم ما. نکو سیرت و مهربانیم ما، هواخواه درماندگانیم ما.
پی دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید. پی دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید.
ز دانش چراغی ما را به دست، فضیلت شناسیم و دانش پرست. به نیکی که پیرایه گنج ماست، غم و رنج مردم غم و رنج ماست.
چو خورشید و مه تابناکیم ما، که فرزند این آب و خاکیم ما. چو خورشید و مه تابناکیم ما، که فرزند این آب و خاکیم ما.
آقایون خانوما سلام، آیا غیبت کردن از کسی که خودش راضیه بازم گناهه؟ دیشب عباس از بچه های محل رو توی کوچه دیدم و مشغول صحبت شدیم. یه و راجع به یکی از همسایه ها حرفی زد که غیبت محسوب می شد. بهش گفتم اخوی این حرفت غیبت بودا؟ گفت بابا حاجی خودش راضیه، حل، نگران نباش. گفتم عباس جان این حرف من نیست که، فتوا و نظر شرعی مراجع محترم تقلیده که غیبت حرامه، هرچند غیبت شونده راضی باشه که غیبت او رو بکنم. پس حتی اگه همسایه یا دوست و رفیق و فامیل یا هر کسی راضی هم باشه، غیبت کردن از او حرامه و شرعاً جایز نیست و کار خیلی زشتیه. ارادتمند.
دریافت ده ها شبکه ملی، استانی و محلی با کیفیت عالی.
دریافت شبکه های ملی به صورت رادیو نما.
اظهار نظر درباره برنامه ها،
ذخیره سازی و استفاده از آرشیو زمانی
و بهره‌مندی از اسوات قرآنی،
کتاب های گویا،
سخنرانی های مذهبی
و نغمات آیینی.
بله، یه برنامه کاربردی و این همه امکانات جذاب و متنوع.
راستی داشت یادم میرفت، اسم این برنامه کاربردی ایران صدا.
شما میتونین برنامه کاربردی ایران صدا رو از طریق iranseda.ir یا وبگاه رادیو معارف دریافت کنین.
اینو هم فراموش نکنید، وقتی ایران صدا رو نصب کردین، رادیو معارف رو به عنوان رادیوی منتخب خودتون قرار بدین.
ایران صدا،
ایران صدا،
رسانه نوین رادیو.
بله بسیار خوب، ایران صدا رسانه نوین رادیو هست. شب شما بخیر هموطنان عزیز و دوستان گرامی، همچنان در خدمتتون هستیم از پخش شبکه رادیویی معارف. اما یه نرم افزار معرفی کنم برای کسایی که راهی سفر اربعین هستن. این دو سه دقیقه موج رادیوتون رو عوض نکنید. یه نرم افزار جذاب که توسط نخبگان جوان و کاربلد کشورمون طراحی شده، نرم افزار طریق الحسین علیه السلام، نرم افزار جامع اربعین به 6 زبان و امکانات بسیار خوب و کاربردی طراحی شده برای زائران اربعین حسینی و کسایی که از سراسر دنیا میان. خب 6 زبان در اون در نظر گرفته شده و میتونید اون رو دانلود کنید، استفاده کنید. درباره این نرم افزار، امکاناتش و طریقه دسترسی به اون گفتگو میکنم با ناخدایکم دکتر سید عباس علوی، دبیر قرارگاه اربعین ارتش و رئیس اداره نخبگان ارتش جمهوری اسلامی ایران. ناخدا، شب شما به خیر باشه. خدا قوت میگم به شما و همه کسانی که در تولید این نرم افزار زحمت کشیدن.
خواهش می‌کنم.